بالام ساعت 20 به وقت تهران از شما دعوت میکنیم به این بخش خبری. توجه فرمایید. جمهوری آذربایجان متعهد شد تا تیم کارشناسان سازمان ملل مجاز به بازدید از قره‌باغ شوند. فرمانده سپاه به استفاده از بازنشستگان سپاه برای سرکوب اعتراضات اذعان کرد. و نت بلاکس از اختلال در اینترنت زاهدان خبر داد. درود بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. کیان معنوی هستم. جمهوری آذربایجان متعهد شد به تیمی از کارشناسان سازمان ملل اجازه بازدید از منطقه قره‌باغ کوهستانی را بدهد. هنوز در مورد زمان این دیدار اطلاعاتی منتشر نشده است. دولت‌های غربی جمهوری آذربایجان را تحت فشار گذاشتند تا به ناظران بین‌المللی اجازه ورود به قره‌باغ بدهد تا اطمینان حاصل کنند که هیچ گونه نقض حقوق بشری در مورد جمعیت ارمنی ساکن قره‌باغ صورت نمی‌گیرد. از هفته‌های گذشته که مقامات ارمنستان توافقنامه آتش‌بس را با جمهوری آذربایجان امضا کردند، مهاجرت دست جمعی ساکنان ارمنی قره‌باغ آغاز شده است. ارمنستان می‌گوید که بیش از 88 هزار نفر از 120 هزار ارمنی ساکن این منطقه تاکنون گریختند. آژانس پناهندگان سازمان ملل هشدار داده که کل جمعیت ارامنه قره‌باغ ممکن است این منطقه را ترک کنند. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، روز پنجشنبه در دیدار با بازنشستگان این نیرو به استفاده از این افراد برای سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی اذعان کرد و گفت آنها در جریان این اعتراضات در میدان بودند و به گفته او اغتشاشات را مدیریت کردند. در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی نزدیک به 570 تن از معترضان از جمله ده ها کودک و نوجوان به دست نیروهای حکومتی از جمله نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند. نتبلاکس که سرعت و دسترسی به اینترنت در نقاط مختلف جهان را رصد می‌کند، گزارش داد که در روز جمعه همزمان با اولین سالروز کشته شدن معترضان در زاهدان که به جمعه خونین زاهدان معروف است، این شهر در اتصال به اینترنت با اختلال شدیدی روبرو بوده است. نتبلاکس نوشته که مقامات دولتی برای سرکوب اعتراضات هفتگی ضد دولتی ارتباطات مخابراتی را به صورت سیستماتیک قطع کردند. با وجود وضعیت وخیم دارو در داخل ایران، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت دولت جمهوری اسلامی میگوید داروهای ایرانی به 40 کشور دنیا صادر خواهند شد. او گفته است که بسیاری از کشورها داروهای ایرانی را مؤثر و موفق میدانند. در گفتگویی که با دکتر کاظم عطاری نخست از او در مورد صحت و سقم این ادعای وزیر بهداشت پرسیدم.
خوشبختانه در مسائل پزشکی و دارویی آمار و ارقام بسیار گویا هست و میتونه صحت و سقم گفتار رو به روشنی نشون بده. اگر 40 کشور دنیا یک دارویی رو مؤثر دونستن، لازمش این است که این 40 کشور در اداره سازمان غذا و داروی خودشون این داروها رو به تصویب رسونده باشن و اجازه مصرف در داخل کشور رو صادر کرده باشن. وقتی این حرف هم درست مثل حرف‌های بی‌پشتوانه دیگری هست که بدون این که اصلاً هیچ کدوم از این کشورهای خیالی که ایشون میگن این ادعای بزرگ رو مطرح میکنن که 40 کشور داروهای ایران رو مؤثر دونستن. متاسفانه آقای عین‌اللهی برای فرار به جلو استفاده میکنه از این الفاظ و از این شرایط، به دلیل این که در حال حاضر حتی داروهایی که داره در داخل ایران تولید میشه هم هنوز اون استانداردهای لازم رو در بعضی مواقع طی نکرده. و به علاوه وضعیت به طوری شده که الان بیش از 60% نیازهای داخل از واردات.
در ایران میدونیم که بسیاری از ایرانیان در اظهار نظرهاشون که همواره انعکاس پیدا میکنه در شبکه‌های اجتماعی و در رسانه‌ها، از کیفیت داروهای خارجی سخن میگن و از قیمت بالای اونها. اما در حالی که این همه کمبودهای زیاد در ایران وجود داره و مردم در بسیار مواقع با قیمت‌های زیاد مجبورن داروهای خارجی تهیه بکنن، صحبت از صادرات آیا منطقی؟
خب مسلما نه تنها منطقی نیست، بلکه زیرساختی برای این موضوع هم وجود نداره. شرایط حال حاضر تولیدات دارویی شرایطی نیست که آماده صادرات باشه، و اگر صادراتی الان داره صورت میگیره، صادرات دانش فنی، فرار مغزها و حتی تکنولوژی هایی است که سالها در ایران نهادینه شده بوده اما داره میره به کشورهای دیگه مثل کشورهای همسایه. اون چی که ما داریم میبینیم، اگر عکس و فیلمی داره منتشر میشه در برخی از کشورها که داروهای ایرانی در برخی مراکز درمانی ایران یا نمایندگی های ایران داره استفاده میشه، داروهای اهدایی هست که مال مردم ایران هست، داروهایی هست که باید در ایران استفاده بشه، اما برای پیشبرد سیاست های خارج از منطقه‌ای دولت داره به صورت اهدایی داده میشه، و این اسمش نمیشه گفت صادرات. صادرات وقتی است که در مقابل صادر کردن یک جنس یا محصول ارز وارد کشور بشه، اما اینها در واقع سرمایه های کشور است که به صورت اهدایی به کشورهایی که میخواد جمهوری اسلامی سیاست هاش رو در اونجاها پیش ببره داره اهدا میکنه. در این شرایط خب مسلما شرایط داروی ایران بدتر و بدتر هم میشه، و میبینیم که اگر در سالهای گذشته یا سالهای قبلش واردات دارو با کیفیت بسیار بالا انجام میشد، الان واردات دارو داره از شرکت‌های درجه 2 و 3 چینی و هندی وارد میشه که هم پزشکان از نتایج درمانی با اون داروها نالان هستن و هم بیماران اون نتایج درمانی رو نمیگیرن. اینه که اصلا محلی از اعراب نداره این صادرات، و در کنار اون واردات هم متاسفانه کیفیتش خیلی تنزل پیدا کرده و تبدیل شده به واردات داروهای بیکیفیت، و نهایتاً بیماران سوق داده میشه به بازار آزاد و بازار سیاه که بتونن داروهای مورد نیاز را با کیفیت رو تأمین بکنن.
خب میدونیم که تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده همواره از جمله شامل مسائل دارویی نشده، و این داروها وقتی وارد ایران میشه کنترل اینها معمولاً به دست چه کسانی هست؟
به نکته بسیار خوبی رو اشاره فرمودید. تحریم‌ها به عنوان یک دکانی شده برای اطرافیان و کسانی که مجوزهای واردات رو میگیرن. همطور که اشاره فرمودید، به هیچ عنوان در هیچ جای هیچ درخواست دارویی ثبت نشده که به دلیل تحریم‌ها این برگشت داده بشه و قبول نشده باشه، و حتی داروهایی که تولید ایالات متحده آمریکا هم هست، باز هم اینها تونستن این داروها رو بگیرن. اما در اینجا اون کاسبان تحریم که وابستگان خود رژیم هستن، مجوزهایی رو میگیرن که این داروها رو یه درصد بسیار کمی در بازار معمول و درصد بسیار زیادی رو وارد بازار سیاه میکنن، و این بخشی از کارهای حکومت برای دریافت منابع مالی و ارزی هست، و به این طریق داره این کار رو انجام میده.
دکتر کاظم عطاری در مورد صحت و سقم ادعاهای وزیر بهداشت سخن میگفت که گفته است 40 کشور دنیا داروهای ایرانی قرار است به آنها صادر شود. اما ساعتی پیش و پس از سخنرانی مولوی عبدالحمید در مسجد مکی زاهدان، صدها تن از نمازگزاران تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. به گزارش کمپین فعالین بلوچ، نیروهای نظامی به سمت معترضان در شهر زاهدان شلیک کردند و تعدادی از مجروحین به درمانگاه منتقل شدند. مولوی عبدالحمید در بخشی از سخنرانی خود با اشاره به جمعه خونین سال گذشته گفته است که مردم استان خواهان این هستند که مرتکبین این جنایات به مجازات قانونی برسند.
نزدیک به 100 نفر شهید و نزدیک به 300 نفر مجروح بشد، خیلی تلخ بوده. انتظار واقعا هیچ کسی نداشت. خواسته این مردم در ظرفیت یک سال همین بوده که کسانی که مرتکب این جنایت شدند به مجازات رسند. توی کشور ما قاضی ها اون استقلال را که باید داشته باشن ندارن، این ما میدونه.
مولوی عبدالحمید در بخشی از سخنرانی خود خطاب به مسئولین جمهوری اسلامی گفت که خانواده کشته شدگان با دیو پول راضی نمی شوند و خواهان مجازات مقصرانند. و این بخش خبری را با یک گزارش به پایان می بریم. فیلم جدید مارتین اسکورسیزی با نام قاتلان ماه کامل که بر اساس داستانی واقعی ساخته شده، از ماه آینده میلادی به نمایش عمومی گذاشته خواهد شد. جزئیات بیشتر از مهدی طاهباز.
The Osage took their name from Missouri and Osage rivers.
Killers of the Flower Moon یا قاتلان ماه کامل، روایتی تکان دهنده از قتل عام مردمان قبیله اوسیج در ایالت اوکلاهاما در دهه 1920 میلادی، زمانی که در سرزمین‌های سرخپوستان نفت کشف شد و سپس اعضای قبیله اوسیج در شرایط مبهمی به قتل رسیدند. فیلمی به کارگردانی مارتین اسکورسیزی با بازی رابرت دنیرو و لئوناردو دیکاپریو.
Osage are the finest, wealthiest, and most beautiful people on God's earth.
فیلم نامه این فیلم بر اساس کتابی معروف و پرفروش به همین نام به قلم نویسنده شاخص آمریکایی دیوید گران نوشته شده. داستان قاتلان ماه کامل دوره‌ای از تاریخ زندگی سرخپوستان بومی ایالت اوکلاهامای آمریکا را روایت می‌کند. قبیله اوسیج که در این ایالت زندگی می‌کردند به دلیل کشف نفت در زیرزمین‌های خانه‌هایشان به ثروتمندترین اهالی آمریکا تبدیل شدند. داستان از جایی شروع می شود که تعدادی از ثروتمندان این قوم به صورت سریالی و مرموز به قتل می رسند.
The Osage, the time is over. We got to take back control of our home.
اوسیج قبیله‌ای از بومیان آمریکاست که پس از قرن 17 میلادی به غرب مهاجرت کردند و در نزدیکی محل تلاقی رودخانه‌های میسوری و میسیسیپی اقامت گزیدند. در اوایل قرن 19 اوسیج به قدرت غالب در منطقه تبدیل شد. در ادامه این قبیله توسط دولت ایالات متحده مجبور شد از کانزاس به سرزمین سرخپوستان اوکلاهامای کنونی کوچ کند. در اوایل قرن 20 در سرزمین آنها نفت کشف شد که این مسئله یک تراژدی بزرگ را رقم زد. قاتلان ماه کامل روایت مارتین اسکورسیزی از این تراژدی است. قرار بود آقای اسکورسیزی این فیلم را ابتدای سال 2018 کلید بزند، اما تولیدش به بعد از ساخت فیلم مرد ایرلندی موکول شد. در نهایت قاتلان ماه کامل آوریل سال 2021 جلوی دوربین رفت، اما مراحل تولید و فنی فیلم طولانی شد. البته مدت زمان فیلم هم بسیار طولانی است، 3 ساعت و 26 دقیقه. فیلم سرانجام برای نمایش در جشنواره کن در سال 2023 آماده شد و در بخش خارج از مسابقه روی پرده رفت. البته که نمایش فیلم با استقبال شدید منتقدان روبرو شد و از همان زمان قاتلان ماه کامل یکی از مدعیان اصلی اسکار در سال 2024 لقب گرفت. لئوناردو دیکاپریو در هفتمین همکاریش با مارتین اسکورسیزی از همان ابتدای جدی شدن ساخت قاتلان ماه کامل با کارگردان محبوبش همراه بوده. او در نقش ارنست برکهارت، برادرزاده یک قاتل شرور، خوش درخشیده و شاید بالاخره بتواند یک مجسمه اسکار را برای بازی در یک فیلم اسکورسیزی از آن خود کند. او البته که یک اسکار برای فیلم از گور برخواسته دریافت کرده.
It felt like a very important moment, especially how the Osage community embraced us telling this story.
لحظه بسیار مهمی به نظر می رسید، به خصوص اینکه چگونه جامعه اوسیج ما رو برای گفتن این داستان تو آغوش گرفت و به ما اعتماد کرد که از رمان اقتباس کنیم. اینکه اونا رو در کنارمون داشته باشیم تا چنین تراژدی شخصی رو واسمون بگن لحظه زیبایی بود و من عکس‌های ذهنی زیادی گرفتم. این چیزی بود که هرگز و هرگز فراموش نخواهم کرد.
اما رابرت دنیرو، یار قدیمی مارتین اسکورسیزی، با انبوهی از آثار درخشان، این 11 همکاری این دو با یکدیگر است. گفته می‌شود خاطره آثار درخشان گذشته بار دیگر زنده شده. قاتلان ماه کامل قرار است طبق برنامه از 6 اکتبر 2023 14 مهر ماه امسال به صورت محدود در چند سینمای منتخب اکران شود و نمایش عمومی و گسترده خود را از 20 اکتبر 28 مهر ماه آغاز خواهد کرد.
Can you find the wolves in this picture?
و با گزارش مهدی طاهباز از فیلم جدید مارتین اسکورسیزی، این را هم به آگاهیتون برسونیم. در جهان ورزش، این که در بازی‌های آسیایی هانجو در چین یک ژیمناست ایرانی توانست نخستین مدال نقره رو برای ایران به دست بیاره. مهدی الفتی در فینال پرش خرک. سپاسگزاریم از توجهتان. با اعلام ساعت 24:50 به وقت تهران، بخش بعدی خبرها تا حدود 45 دقیقه دیگر.